بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبل ان گفته بودیم در حکومت چند چیز لازمه. اول مسئله قدرت بود که یه توضیحی درباره قدرت عرض کردن. دومین چیز مسئله اقتداره که امروز توضیح خواهم داد. بعد از این قدرت و اقتدار، چون اینا توی کتابای فقهی اصلا بحث نشده، از اینا زود میگذاریم، بعد انشاءالله بحث امنیت و نظم اینها را انشاءالله بحث خواهم کرد. اما مسئله اقتدار، اقتدار خیلی کمتر از قدرت مورد بحث قرار گرفته. اولین نکته اینه که اقتدار یعنی چی؟ گاهی مثلا میگویند اقتدار ملی، یا مثلا میگویند اقتدار سیاسی، اقتدار در عرصه بین الملل. کلمه اقتدار مثل کلمه قدرت دقیقا معناش روشن نیست، یعنی نمیشه یک معنای جامع و مانعی برش ذکر بکنی، ولی به صورت تقریبی یا مثلا معنای شرح الاسم، گاهی اقتدار به معنای کارآمدی نظام، یعنی یک حکومت چقدر کارآمدی داره، این رو میگوین اقتدار اون حکومت. که حالا میخواییم بگوییم از نظر فقهی و از نظر شرعی این اقتدار چگونه باید باشه. گاهی اقتدار به معنای حق فرمان ربایی و فرمان برداریه، یعنی اینکه چه چیزی باعث شده که یه نفر به خودش اجازه بدهد دستور بده و دیگران هم باید دستور او رو اطاعت بکنند. گاهی اقتدار به این معناست، گاهی اقتدار به معنای کیفیت اعمال قدرت، یعنی قدرت رو چجور به کار ببریم، اینو میگن اقتدار. گاهی اقتدار به معنای اینه که اگر یک قدرتی به حق باشه به این میگوین اقتدار. بنابراین نسبت بین قدرت و اقتدار میشه عموم خصوص مطلق. در هر اقتداری قدرت هست، اما در هر قدرتی اقتدار نیست. این معناهایی که ذکر کردم می‌بینید خب خیلی با هم متفاوته. در واقع شاید مثلا بشه بگید چون این کلمه جدیدن وارد فرهنگ علوم سیاسی شده دقیقا معناش روشن نیست، ولی به هر حال اقتدار چیزیست که دارای چهار رکنه. یک رکن قدرت، رکن دوم مشروعیت، رکن سوم حاکمیت و رکن چهارم دولت ملی. چیزی که این چهار تا رو داشته باشه به این میگوین اقتدار. دقیقا اقتدار قدرت نیست، ولی فراتر از قدرت. مثلا فرض کنید در زمان جنگ میشد بگویی که ایران اقتدارش خیلی زیاد بود، شاید مثلا الان سلاح و مهمات حکومت و دولت بیشتر داره، اما یعنی الان قدرت دولت بیشتر از زمان جنگه، ولی زمان جنگ اقتدارش بیشتر از حالا بود. اقتدار اینه که یعنی بتونه این اراده خودش را، خواسته خودش را تحمیل بکنه. یا مثلا اینجوری بگویید، بگویید اقتدار یعنی تضمین ثبات یک حکومت. یعنی یه حکومتی مطمئن باشه که من از بین نمیرم، مردم این حکومت رو دوست دارند. اینکه یک حکومتی خیالش جمعه و مطمئنه که زوال پیدا نمی کنه، اینو میگن اقتدار. اما قدرت یعنی همون سلاح داشتن و اینجور چیزا. ممکنه یک حکومتی سلاح نداره، اقتدارش خیلی زیاد باشه. مثلا فرض کنید که حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله اقتدارش خیلی زیاد بود اما قدرتش زیاد نبود، ولی حکومت بنی امیه قدرتش خیلی زیاد بود اما اقتدارش زیاد نبود. همین که مثلا بگوییم تضمین ثبات یک حکومت حاکمیت یا حیات حکومت، اینو میگن اقتدار. حالا تو حکومت، تو شرکت و تو اداره و مؤسسم همینجوره. به عنوان مثال فرض کنید یک زمانی بزرگترین حوزه علمی شیعه حوزه علمی هله بوده. افرادی مثل علامه هلی، مثل محقق هلی، مثل یحیی بن سعید، مثل فخرالمحققی، مثل سیموری، مثلا اینا خب توی هله بودن. یعنی حوزه علمیه هله قدرتش بسیار زیاد بود. تنها علامه هلی تو 200 موضوع کتاب نوشت. هم بزرگترین مجتهده، هم بزرگترین متکلمه، هم بزرگترین فیلسوفه، بزرگترین محدثه، ولی اقتدار هیچی نداشت. قدرتش اینقدر بود که تونست شاهی را شیعه کنه، اما اقتدار هیچی نداشت. مینه الان تو هله یه طلبه پیدا نمیشه. این اقتدار نداشتنه. قدرت داشت، اقتدار نداشت. این که یه حوزه علمیه در یه جا تأسیس میشود بعدم اینجور راحت زوال پیدا میکنه، نمیتونه اراده خودش را تحمیل بکنه بر دیگران، یا نمیتونه مثلا آینده خودش را تضمین بکنه، یعنی اقتدار نداره، که بعد با یه مثلا دید که علتش چیه؟ آیا علتش این بوده که قدرت نداشته که داشته، یا مشروعیت نداشته که حالا بعد میگم این مشروعیت یعنی شرعی بودن یا اینکه نه باید رضایت عمومی. پیغمبر صلی الله علیه و آله به افکار عمومی مردم چقدر اهمیت میداد؟ شاید این حوزه حله اینطوری بود که به افکار عمومی مردم توجه نمی کرد، به رضایت عمومی مردم توجه نمی کرد، راحت از بین رفت. پس این اقتدار کرس می کنم هم درباره حکومت هست، هم درباره یک حوزه علمیه هست، درباره یک شرکت هست. تو فرض کنید مثلا شهرداری و کلانتری و فرمانداری تو همه اینا صدق میکنه. ابتداعا یک عبارتی رو از این کتاب من میخونم بعد توضیح میدم. این کتاب تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر دمشقی. اگرم یه وقت خواستید مثال بزنید به تفسیری که اسرائیلیات خیلی زیاد داشته باشه، همین تفسیر ابن کثیر بهترین نمونه است. یعنی تفسیری که الا ماشاءالله دروغ و مطلب جعلی توش زیاده. یکی این تفسیره و یکی هم تفسیر طبری، جامع البیان، جلد چهارم تفسیر ابن کثیر صفحه 83 ذیل آیه 80 سوره اسراء. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدونک سلطانا نصیرا. ذیل این آیه میگه که ان ابن عباس ادخلنی مدخل صدق یعنی الموت، ادخلنی مدخل صدق یعنی که خدایا من راحت بمیرم، و اخرجنی مخرج صدق یعنی این که راحت برانگیخته شدم برای قیامت، بجعلی لسان صدق بجعلی ملدون که سلطان نصیرا. قال الحسن البصری فی تفسیرها. نمیده که از این سنی های خیلی متعصب بوده این ابن کثیر. قال الحسن البصری، حسن بصری اصلا اسمش بی الف و لامه و اسم امام مجتبی علیه السلام با الف و لامه، یعنی امام مجتبی اسمش هست الحسن، الحسن ابن علی، ولی حسن بصری اسمش هست حسن نه الحسن. تو اصول کافی هر کجا اسم امام مجتبی علیه السلام اومده با الف و لامه، حتی یه حدیثی 9 بار اسم امام مجتبی توش اومده، هر 9 بارش با الف و لامه. ولی این نه اینکه سنی خیلی متعصبیه حسن بصری رو گفته، قال الحسن البصری. بعده ربه لینزعن ملک فارس و عز فارس ولیجعلنه له. خداوند وعده داده به پیغمبر اکرم که حکومت فارس و عزت فارس از بین خواهد رفت و به پیغمبر اکرم داده خواهد شد، و ملک روم و عز روم ولیجعلنه له، عزت و ملک رومی ها از بین خواهد رفت و به پیغمبر اکرم داده خواهد شد. حالا این از نظر تاریخیش حالا خیلی اینا حرف داره که اینو حرفای حسن بصری حالا اینا مهم نیست. و قال قتاده فیها، قتاده که از مفسرین تابعین، ان نبی الله علم ان لا طاقت له بهذا الامر الا بسلطان. پیغمبر اکرم میدانست که نمیتواند به حکومت برسد مگر به وسیله سلطان. بجعلی ملدون که سلطان نصیر، پس سأل سلطان نصیرن لکتاب الله و لحدود الله و لفرائض الله و لاقامت دین الله. پیغمبر از خدا خواست که خدا به او سلطان بدهد، که این سلطان تو این عبارت قتاده یعنی همون قدرت و اقتدار. این سلطان نه به معنی حاکمیت. سلطان را پیغمبر اکرم از خدا خواست نصیرن لکتاب الله و لحدود الله و لفرائض الله و لاقامت دین الله، تا بتواند یاری کند قرآن را و احکام خدا را و فرائض الهی و دین خدا را. و ان السلطان رحمت من الله جعله بین ازهر عباده. سلطان بجعلی ملدون که سلطان نصیر، سلطان رحمتی از خداوند است که میان بندگانش قرار داده. و لولا ذالک، اگر این سلطان نبود، لعقار بعضهم علا بعضن فعکل شدیدهم ضعیفهم. اگه سلطان نبود یه عده حمله میکردند و زورمدارها فقرا را میخوردند. قال مجاهد، مجاهد گوید که سلطان نصیرا حجتن بینتن، به عبارت امروزی بخواید بگوید یعنی مجاهد گفته که سلطان نصیرا توی این آیه به معنی قدرت فرهنگی. بجعلی ملدون که سلطان نصیرا یعنی خدای دلیل من را قوی بگردان، استدلال من را استدلال پیروزی قرار بده، یعنی همون قدرت نرم. بجعلی ملدون که سلطان نصیرا. بختار ابن جریر قول الحسن و قتاده و هو الارجح. بعد میگوید که لأنه لابد مع الحق من قهر لمن آداه و ناباه. ابن کثیر میگوید به نظر من این سلطان نصیرا به معنی همون قدرت، نه به معنی حجت و قدرت نرم، یعنی قدرت سخت نه قدرت نرم. دلیلش اینه که لابد مع الحق من قهر لمن آدا، هر کسی که بر حق است باید اصل هم دستش باشه. توی انجیل یه عبارتی هست میگوید که شمشیر دو لب باید تو دست کشیش ها باشه، پاپ ها باشه. البته حالا تو انجیل لفظ کشیش و پاپ نیست، یعنی مثلا همون عیسی و پیروان عیسی یا مثلا حواریون، اینا میگه شمشیر دو لب. که شمشیر دو لب یعنی هم یک لبش لبه دین، یکی هم لبش لبه قدرت و حاکمیت. یه جای دیگه عیسی علیه السلام تو انجیل میگوید که در هیچ شرایطی شمشیر تو زمین نگذار. این همین حرف ایناست، در حالی که تو دین ما این چیزا اصلا نیست. این کتاب میخواد بگوید که این قدرت یعنی قدرت سخت، یعنی همون سلاح. بله هازا یقول و تعالی، خداوند میگوید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات الى قوله بانزلنا الحدید. تو سوره حدید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا العدید. یعنی میخواد بگوید که خدا تو این آیه میفرماید آهن و شمشیر را برای پیغمبرها نازل کردیم، یعنی پیغمبران باید سلاح به دست باشند. و فی الحدیث ان الله لیزعو بالسلطان ما لا یزعو بالقرآن. لیزعو ای لیمنعو بالسلطان. خداوند گاهی با حکومت کاری میکنه که حتی با قرآن نمیشه اون کارو کرد. با قرآن جلوی بسیاری از گناهانو نمیشه گرفت، ولی با حکومت میشه جلوی گناهانو گرفت. ای لیمنعو بالسلطان ان ارتکاب الفواحش و الآثام ما لا یمتنعو کثیر من الناس بالقرآن. بسیاری از مردم قرآن بخونن دست از گناه بر نمیدارن، ولی حکومت و پلیس رو ببینن دست از گناه بر میدارن. و ما فیه من البعید الاکید و تهدید شدید و تهدید شدید و هذا هو الواقع. یعنی با اینکه توی قرآن وعد و بعید فراوان هست، ولی مردم از قرآن نمی ترسن. این کلام ابن کثیر. ببینید ابن کثیر الان سلطانه توی این آیه شریفه رو از بعضیا نقل کرد که برد روی قدرت نرم، بعضیا بردن روی قدرت سخت، بعدم آخر بار آوردش روی همین اقتدار نظام. این حالی بحث مبنایی خیلی طولانی است، ولی خلاصه یک جمله بخوام عرض بکنم اینه که تفسیر قرآن به معنی پرد برداشتن از ابهام لفظ هیچ هدایتی توش نیست، در حالی که قرآن کتاب هدایته. این که من بدونم معنای این آیه شریفه چی چیه، این که هدایت، اگر این هدایت بود لغوی ها و ادبا باید هدایت شده ترین آدم ها باشن. قرآن کتاب هدایته و هدایت تو تفسیر نیست، هدایت تو تعبیل قرآنه. تعبیل قرآنم بیان مصادیقه. هدایت توی بیان مصادیق است، نه تو بیان مفاهیم. قبول دارم المیزان همش داره مفهوم بیان میکنه، اما اون درست نیست. درستش اینه که روش تفسیری معصور. به جای این که بگوید اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی چی، بگوید اهدنا الصراط المستقیم یعنی علی علیه السلام. این میشه تعبیل و این هدایت. اما بگوییم اهدنا الصراط المستقیم یعنی راه مستقیم، خب سنیا و خوارج هم میگن راه ما راه مستقیمه، یعنی تعبیل هدایته و تعبیلم مصداقیابیه. تفسیر مفهوم شناسیه، مفهوم شناسی هم هدایت نیست. ولی ارسل میار خیلی بحث میخورد. خب حالا اون حالا بحث دیگری، حالا تدبر، حالا یه تدبر اون قرآن. خب تقریبا معلوم شد که حالا مرادمون از اقتدار چیست. اون که فعلا بحث فقهی ماست اینه ها، اقتدار اعمالش با سه راه که این سه راه رو عرض میکنم و بعدم این که ارکان اقتدار. اقتدار یک مرتبه اقتدار سنتیه، اقتدار سنتی یعنی که یکی رئیسه، یکی هم مرعوس، یکی مولاست، یکی عبد. و عبد همیشه باید از مولای خودش اطاعت بکنه. شاید مولا سلاح نداره دا، اما نفس این که این باور تو مردم هست که عبد باید از مولا اطاعت کند، اینو میگیم اقتدار و اعمال اقتدار، اینو به نحو سنتی. یه مرتبه اعمال اقتدار به نحو عقلانیه. مثلا فرض کنید که همین که این آقا نفوذ معنوی داره یا این آقا نفوذ علمی داره، چون یک نفوذ معنوی داره مردم اطاعتش میکنن. یا مثلا فلان آقا رئیس ارتشه، خب به هر حال رئیس ارتش وقتی رئیسه که باید حرفشو گوش داد، ولی اگه حرفشو گوش ندی که رئیس ارتش بودن معنا نداره. اینو بهش میگوییم اعمال اقتدار به نحو عقلانی. سوم هم اینه که اعمال قدرت به نحو لیاقت، توانایی، مدیریت. حالا تو اصطلاحات مثلا علوم سیاسی میگویند کاریزما، یعنی یه آدمی مثلا بینیم مادرزادی، مثلا یه آدمیه که میتونه ریاست بکنه، میتونه حکومت بکنه. یه کسی شاید رشته مدیریت هم درس خونده اما هیچی هم بلد نیست که حکومت بکنه. نه نه، ببین اون که دیروز عرض می‌کردم قدرت نرم، قدرت نرم معنیش اینه ها، یه وقت کسی مثلا اسلحه نداره اما علم داره. نه، حالا می‌خوایم بگیم که این قدرت رو چجوری اعمال می‌کنن. یه مرتبه به نحو سنتی، یه مرتبه به نحو عقلانی، یه مرتبه به نحو کاریزما. کاریزما یعنی این که این آقا مدیریت دارد ولی اون که کلاس مدیریت نرفته، یه آقای مدیریت ندارد ولی اون که دکترای مدیریت هم دارد. و اینم تو ذهن شریف دموشه، این اشکالی که به ارسطو و افلاطون میگیرن وارد نیست. ارسطو و افلاطون یا مثلا فارابی، اینا که میگفتن حکومت باید تو دست فیلسوف ها باشه، اینا مقصودشو این نبود که یعنی فیلسوف یعنی علامه طباطبایی حکومت بکنه. اینا اشتباه فهمیدن این چیزاست. اول انقلاب اگر یادتون باشه خیلی روزنامه ها می نوشتن می گفتن که قانون اساسی رو باید علامه طباطبایی بنویسه، بعضی هم بوده حکومت باید تو دست علامه طباطبایی باشه. این بر اساس اشتباه فهمیدن اون نظره ها، اون که ارسطو میگفت فیلسوف باید حکومت بکنه، نه یعنی حکومت رو بدیم دست فیلسوف. شاید یه فیلسوفی باشه خونشون هم نتونه اداره کنه. این مقصود این بود که حکومت باید از عقل فیلسوف استفاده کنه، حکومت باید از نظرات آدمایی که رشته مدیریتند استفاده بکنه، نه اینکه آدمی که رفته دوره دکترای مدیریت خونده این حکومت بکنه. الانم تو کشورمون داره این اشتباه عمل میشه دا، یعنی فلان دانشگاه که رشته مدیریت داره فارغ التحصیلش میشن هی استاندار و فرماندار و شهردار و فلان. این اشتباه است، او علم مدیریته که این فایده نداره. به هر حال این ستا از نظر فقهی نمیشه بگویی یکی از این ستا درسته و کدام درسته، بلکه از نظر فقهی باید بگوییم این سه تا هر کدام در یک شرایطی. مثلا فرض کنید همون اعمال اقتدار به نهد سنتی، اینو دین یه جاهایی پذیرفته. مثلا فرض کنید که درباره کت خدا یا درباره بزرگ یک قبیله، این چه به نحو سنتی رو دین پذیرفته است که این کت خداها حکومت بکنند. این که تو سیره اهل بیت فراوان داریم دیگه، که حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ابو سفیان را هم به عنوان حاکم قرار میدهد. این مال اون سنتیش. اعمال اقتدار به نحو عقلانی، اینجا هم باید اینطوری ببینیم، یه چیزهایی رو بشر در طول تاریخ به دست آورده، از نظر شرعی اینها مورد تأیید هست. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، یه کتابی هست که تازگی هم نوشته شده متاسفانه علیه مسئله حجابه، و تو این کتاب میخواد بگوید که مثلا حجاب واجب نیست و زمان پیغمبر اکرم مردم بی حجاب بودند. چنین چنین، اگر فرض کنید مطالب این کتاب درست باشه، که نادرسته ها، کتاب حرفایی که تو این کتاب هست صحیح نیست، ولی حالا فرض کنید صحیح باشه، زمان پیغمبر اکرم مثلا زنها بی حجاب بودند، ولی این که الان بشر تا اینجا رسیده، این خودش یک چیزیه که با عقل جمعی به دست اومده. مردم الان به این نتیجه رسیدن که حجاب خوبه، حال رعایت نمی کنن حرف دیگریست، ولی به هر حال همه این رو می دونن که زن با حجاب باشه خوبه، رو سری داشته باشه خوبه. این چون با عقل جمعی به دست اومده، ما باید بگیم از نظر شرعی مورد تأیید هست. مثلا فرض کنید ما هیچ آیه و روایتی درباره آزادی نداریم. حریت اونا داریم، اما اونا به معنای این آزادی تو مفهوم سیاسی نیست، اونا آزادی به معنی دیگه است. اگر هیچ آیه و روایت هم نداشته باشیم، ولی نفس این که امروز میگویند یکی از حقوق مردم آزادیه، اینو باید بگوییم این نتیجه تمدن بشر تا اینجا رسیده، این خوبه، نباید باش مخالفت بکنیم. یه عبارتی هم من جمان مسیح محکومینی نوشتم، اگر بله، این عبارت امام خمینی، حکومت اسلامی حکومتی است که اولا 100% متکی به آزادی ملت باشه، 100% متکیه به آزادی مردم باشد. احتمال میدم غلط چاپی باشد، متکی به آراء ملت باشد، ولی به تو کتاب که آزادی نوشته. خب این که مثلا اینجور از آزادی دفاع کردن با اینکه هیچ آیه و روایتی نداره، این رو باید بگوییم عقل جمعی بشر به این رسیده، چون عقل جمعی بشر این رو باید تاییدش بکنی. پس این دومی هم تا اندازه مورد تایید هست. سومیشن میپذیره تو هلند یه عکسی هست 170 متر زندگی اروپا تو این عکس ترسیم شده، یه دونه زن بی حجاب توش نیست، تماما با حجابه. که حالا شما بینید این از روی این موج چهارم فمینیستیه که اینجوریه. الان توی هندوستان اینه که بت پرستن، میبینی زناشون حجاب دارن، بره توی آفریقا اون جایی که هیچ دینی نیست، باز میبینی زناشو یه چیزی سرشو هست. این عقل جمعی بشره، او از روی بیعفتیه که اینجوری برمیشه. سوم هم نه تعطیل نمیشه. ببینید حالا اینا نبای اینجور بگیم، تو فسوس ابن عربی میفرمو تو فس یعقوبی میگوید الدین و دینان، دو تا دین هست. یکی دین به این معنا که دینی که خدای متعال و پیغمبر نازل کرده و باید متدین به اون بود. یه دین دیگه هم ما داریم، اون دین هم همین چیزی که عقل جمعی بهش رسیده. دم در میخواییم بریم، یکی همینجور سرش انداخت پایین رفت جلو و رفت تعارف نکرد، میگن چقدر آدم بیعقلی بود یا بیادبی بود، کسی به مردم احترام نگذاشت، کسی به قانون راهنمایی احترام نگذاشت. اینم یه نوع دینه و این دین با عقل جمعی به دست اومده و اینم باید پایبند بهش باشیم، پایبند بودن به این دین. خودی و اما سومی رو برس بکنه. خب حال میرسم سرکن، من فعلا نحوه اقتدار میام، بعد انشاءالله فردا میام ارکان اقتدار رو میگویم. تو ارکان اقتدار دونه دونه شو آیه و روایت میخونم که ببینید دین اینا رو تایید کرده یا نه. سومم این بود که کاریزما، مقصود از کاریزما اینه که آیا واقعا الان تو حکومت باید بگیم این مردم همه یک جورند، همه در اعمال حاکمیت یکسانند یا متفاوتند؟ میشود گفت که یه آدمایی مادرزادی مدیر زاییده شدند، یه آدمایی هم مادرزادی اصلا اینجوری متولد شدن که همیشه نوکر باشند. این درسته، این با مذاق شرع جور در میاد، خلاف شرع نیست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هرگز به ابوذر مسئولیت نداد، بلکه نهیم کرد که ابوذر نباید بچه رئیس بشه. ابوذر هرچی هم بگه آدم خوبیه، نه جایی باید امام جماعت بشه ابوذر، نه جایی باید مثلا کد خدا بشه یا شهردار. اما یه آدم هایی هم بله اصلا مادرزادی اینا آدم هایی هم که مدیرند و توانایی دارند و لیاقت دارند، خالد ابن ولید یا مثلا اسامه ابن زید، اینجور افراد. یعنی این از نظر شرعی قابل پذیرفتن هست که یه افرادی حق اقتدار دارند، یه افرادی چنین حقی رو ندارند. شاهد بر اینم خیلی زیاد هست تو شرع. مثلا یکی این که فراوان روایت داریم که رستگار نمیشوند کسانی که زن رئیسشون بشه. یا مثلا تو روایات داریم که مثلا در هیچ شرایطی نباید بنی امیه الى یوم القیامه مثلا حاکم بشوند. یا مثلا پس اون روایاتی که میگوید چه کسانی امام بشوند و کلهم من قریش. اینا معنیش اینه که یعنی میشه پذیرفت که یک افرادی باید اقتدار داشته باشند، یک افرادی هم باید نداشته باشند. حالا انشاءالله فردا ارکان اقتدار رو عرض خواهم کرد.